دعوت میکنم این برنامه تولیدی رو با هم بشنویم.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه فرهنگ و هنر کشور و در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانانی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش میکنیم تا چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به انضمام آن مباحث به شما تقدیم بکنیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه، ترانه های بی ساختار در موسیقی پاپ ایرانی است.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اجازه میخوام که مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم و بعد مهمانان و سروران ارجمندی که شرف حضور دارن در استودیو رو خدمت شما معرفی میکنم. فارغ از پیشینه عمیق، سترگ و کهن فرهنگ کشور ما، نقش و جایگاه عرصه موسیقی خدمت شما عرض بکنم که بدون هیچ تردیدی با تار و پود این تاریخ فرهنگی گره خورده. در حوزه ساختارشناسی و ساختارگرایی عرصه موسیقی کشورمون، اگر که بخواهیم از اون نواهایی که شکل گرفته، از مویه ها، از آواهایی که اقوام داشتن تا در نهایت رسیدن به آن چیزی که امروز به عنوان موسیقی اصیل و سنتی کشورمون میشناسیم بخواهیم بگذریم، مبحثی به نام موسیقی پاپ با فصلی از تاریخ موسیقی ما به گونه‌ای رقم خورده که ما شاهد فراز و فرودهای بسیار مختلف و متعددی در آن بوده‌ایم. از اواخر دهه 40 تا میانه های دهه 50 شاید اوج مفهومی به عنوان ترانه رو ما در حوزه موسیقی پاپ میتوانستیم به نوعی دریابیم. این اوجی که عرض میکنم در قیاس با آن چیزی است که ما در قالب اشعار کلاسیک خودمون پیش از این در شکل و شیوه متفاوت از جریان موسیقی کشورمون توسط خوانندگان بزرگ و به نام موسیقی اصیل سنتی ایرانی مورد استفاده قرار میگرفت. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی و فاصله کمی بعد از آن با وقوع حماسه 8 سال جنگ تحمیلی، حوزه موسیقی کشورمون بیشتر بر موسیقی تهییجی یا موسیقی حماسی استوار میشه که ما رو بیشتر به سمت سرودها پیش میبره و
آرام آرام بعد از جنگ تحمیلی پشت سر گذاشتن دوران سازندگی در میانه های دهه 70 یک بار دیگه این بار با روی کردی متفاوت و منطبق با خانش نظام جمهوری اسلامی از مفهوم موسیقی پاپ شاهد تولدی دوباره در عرصه موسیقی پاپ کشورمون بودیم. هرچند از آن سالها تا به امروز هم اگر بخوایم صرفاً بر این بازی تقریباً 25 ساله الی 30 ساله متمرکز بشیم باز هم فراز و فرودهای مختلفی بوده، ولی از این مسئله نمیتوانیم به هیچ وجه به سادگی بگذاریم که بویژه طی یک دهه اخیر آن چیزی که به عنوان موسیقی پاپ داره به مخاطبان ارائه میشود چه در حوزه ساختار و ساختمایه و جانمایه فضای موسیقایی چه در حوزه شکل سرایش ترانه‌هاش با افت بسیار 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 محسوسی مواجه بوده. ترانه هایی که امروز حتی بسیاری از اونها شاید انتظار این که بخواهیم معنایی داشته باشن نه تنها انتظاری دور از ذهنه که حتی از نظر ساخت و جانمایه ترانه هم بسیار با مفهومی که در حوزه ترانه و موسیقی از اون سراغ داریم فاصله دارن. با همین محور و با همین روی کرد بنا داریم تا سنگ بنای برنامه گفتگوی فرهنگی امشبمون رو استوار کنیم بر آسیب شناسی دلیل شکل‌گیری ترانه‌های بی ساختار در موسیقی پاپ ایرانی و با همین شکل میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام جناب استاد رضا مهدوی نازنین آهنگساز مدیر هنری منتقد و پژوهشگر موسیقی همچنین استاد رضا خسروی پژوهشگر و منتقد حوزه موسیقی. عرض سلام و درود و احترام دارم شبتون بهش. استاد مهدوی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب خرمی و همینطور شنوندگان بسیار خوب برنامه گفتگوی فرهنگی.
بی نهایت سپاسگزارم بابت وقتی که در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادین و خرسندم یک بار دیگه از همراهی و همکلامی با شما. علاوه بر اینکه اگر بر تعریضی که من داشتم نکته قطعا قابل افسوده هست از زبان شما بشنویم، اگر با بخشش مخالف هستین اون رو هم بشنویم، اما از زاویه دید شما به عنوان وارد شدن به بحث نگاهی داشته باشیم به جریان ترانه در کشورمون، آن چیزی که سابقه و تاریخچه اون رو داره شکل میده.
ابتدا به ساکن عرض کنم که رویه بنده این نیست که سیاه و سفید ببینم،
بله،
چیزی رو رد بکنم و چیزی رو مطلق تایید بکنم. امروز هم در کنار ناخوبی هایی که در ترانه به وجود اومده به خصوص در دو دهه اخیر، چرا که قبلش به این شکل نداشتیم، نمونه های خوب و عالی هم دیده شده،
بله،
انگشت شمار هست و شاید این باعث شده که نشانه انتقاد ها و تیزی ها اونگونه بره به سمت ترانه که اوضاع و مصیبتی داریم. این که ما بخوایم قبل انقلاب بررسی کنیم که ترانه چه شکلی پیدا کرد و اساساً ترانه پدیده 100 سال اخیر هست و سابقه نداشته در کنار شعر ایرانی، و اینکه ترانه سرایان افراد خاصی بودند که موسیقی رو به درستی میشناختند،
بله بله،
بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی، ابوالقاسم حالت و و خیلی های دیگه، تورج نگهبان،
عارف قزوینی،
اینها شخصیت هایی بودند که بداعتی گذاشتن و موضوع نوعی رو در ادبیات ایران استخراج کردن، فراز متفاوتی از شعر که بلندی و کوتاهی هایی داشته و در گذر زمان سایش هایی رو بر خودش دیده، و اینکه آهنگسازان و خوانندگان و نوازندگان و آنانی که دستی بر آتش در عرصه شعر و موسیقی داشتن بهره برداری های مختلف کردن.
بله،
خب ما دهه 60 رو از ترانه فارغ شدیم، احساس کردیم نیاز نداریم، روی آوردیم به کتاب‌های قدما، حافظ و سعدی و مولوی رو در نوردیدیم، یعنی هر آنچه که موسیقایی بود و میشد خواند آهنگسازان موسیقی دستگاهی ما کار کرد،
درست،
و چون در قالب سرود آنگونه نمی گنجید سرودها رو بر اساس شعرواره هایی که شعرهای بعد از انقلاب ساختن، خب ما در عرصه 8 سال جنگ تحمیلی هم دیدیم و بسیار هم زیبا بود. دهه 70 مجالی پیش اومد که دوباره یک باز آفرینی کنیم خودمون،
درست،
و اینکه دنبال چیزهایی باشیم که به درست یا غلط کنار گذاشته شدیم یا شرایط این گونه بود که فرصتی نمیشد به درستی به اونا فکر کرد. از نیمه های آخر دهه 70 و بالاخص دهه 80 ترانه‌سرایی در نسل نو شروع شد، جوانهای 20 سال 25 سال آمدن ورود پیدا کردن و انجمنهای ترانه ها در مراکز و در جاهای دولتی خصوصی فرهنگسرا ها شکل گرفت و بیشتر نسل نوی ترانه سرای شاعر بعد از انقلاب مثل مرحوم افشین یدالله مثل استاد جبار کاکایی و دیگر دوستان ورود پیدا کردن و برنامه‌هایی رو برای سبک شناسی و شیوه شناسی های مختلف ترانه سرایی گذاشتن که از شهرستان های مختلف هم جوان ها می آمدن و استقبال شایانی می شد که متاسفانه باز چند سالی که حالا دو سالش دلیلش همین موضوع ویروس منحوس کرونا هست ولی قبلش هم این مقدار با تغییر مسئولیت ها در فرهنگ سراها این قضیه وقفه درش افتاد. اینجاست که ما باید بر اساس نمونه ها و شواهد و نوع خانشی که از ترانه شده، گاه اتفاق افتاده ترانه خیلی خوب بوده اما متولیان امر تولید چه خصوصی چه دولتی چه رسانه‌ای خواننده مناسبی انتخاب نکردن، آهنگساز مناسبی تهیه نکردن که تلفیق شعر و موسیقی درست باشه و تنظیم‌هایی که عموماً می‌طلبه به ویژه در عرصه موسیقی پاپ، موسیقی مردمواری که باید روانتر و سهل‌تر از موسیقی دستگاهی و کلاسیک باشه، خب اتفاقا نمی‌افته. اتفاق میفته که یک تهیه کننده، یک آهنگسازی برای اینکه خودش رو بخواد بیشتر مطرح کنه و دانش رو به رخ مخاطب و شنوندش بکشه، یک شعری که میتونه خیلی روان تنظیم بشه و خیلی روان سرایش شده، ترانه که خیلی درست. عامیانه است و درسته اتفاقا از هر لحاظ، از هر چارچوب که نگم درسته، اما اونقدر سنگین و پیچیده موسیقی رو می‌نویسه که مردم پس می‌زنن و در ذهن‌ها جاری ساری نمیشه و به فراموشی سپرده میشه. برعکس آثاری رو که آهنگسازان و تنظیم کنندگان به سمتی میبرن که دیگه از حالت مردموار و پاپیولار هم خارج میشه، جنبه ابتذال پیدا میکنه. ابتذال اینجا باز بخوایم ریشه لغویش بررسی کنیم یعنی از بزله میاد، از زیاده روی میاد، یعنی در سازکشی ها، در صدا کشی ها، در مزابا، در کشش های آرشه ها یا در تنظیم ها، در ریتما بیشتر از حد مجاز کارهایی میکنن که اصطلاحاً یا شورش میکنن یا بینمک دوست. اینجاست که باز یه بخشیش لطمه به ترانه و ترانه سرا میخوره، یه بخشیش به ساحت موسیقی پاپ که ما به یک جایی رسیده بودیم که موسیقی پاپ وطنی داشتیم، چون موسیقی پاپ یک عرصه وارداتی بود، پیده وارداتی بود.
بله.
ولی بزرگان موسیقی پاپ در ایران توانستن جاپای رو صفر کنن و ما ارزندام بکنیم، منتها این وقفه در 15-17 سالش باعث شد که دوباره برگردیم نقطه اول و الان نمیدونیم کجای کاریم که حالا ادامه بحث شما مطرح کنید من توضیح خواهم.
بله حتما به این قضیه که نمیدانیم کجاییم و چرا در حقیقت این اگر نگوییم سقوط حداقل این افول رو شاهد بودیم، مسئله‌ای هم که حداقل در حوزه آسیب شناسی در غالبا در شکل رسانه‌ایش داره مطرح میشه جناب مهدوی، به دوگانه بستر ارائه این دست از آثار، آن بستری که از مجاری قانونی با مجوزهای دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حالا در نهایت با مجوز بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره بیرون میاد، و حالا اون بخشی که در قالب فضای مجازی موسیقی که ازش به عنوان موسیقی زیرزمینی داره نام برده میشه. عدم وجود بازار رقابتی نکته دومی است که باز بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران دارن به این مسئله اشاره میکنن. به همین میزان خوراک عدم سنجش در ارائه خوراک باعث پایین اومدن سطح ذائقه و سلیقه مخاطب شده. سومین محوری است که در حقیقت باز داره بهش اشاره میشه در این دلایل افول موسیقی. و نکته مهمی هم که شما در حقیقت بهش اشاره کردید، هرچند بعد از آن 15-17 سال، حالا بگوییم 2 دهه، یک بار دیگه ما شاهد بازخوانی مفهوم موسیقی پاپ در کشورمون بودیم، اما عدم نگاه یک برنامه‌ریزی دقیق، یک چشم‌انداز، یک سندی که بخواهد ما رو معرفی بکند در این مسیری که داریم ریل گذاری میکنیم، از نقطه آی که قرار است حرکت بکنیم، مقصد ما کجاست، در حقیقت مربع یا اون چهار ستون اصلی این دست از آسیب ها رو تشکیل میده. با همین روی کرد هر کدوم از مواردی که قطعا مد نظر خودتون هست رو میتونیم بهش بپردازیم، اگر که تمایل داشتید با همون نقطه‌ای که خودتون اشاره کردید، یعنی نادانستن و عدم برنامه‌ریزی پیش بریم.
من به واسطه یه سالها تجربه مدیریت اجرایی خودم میخوام عرض بکنم،
تمنا میکنم بفهمید،
و یک شاهد مثالی از استاد بزرگ شعر و ترانه، استاد محمدعلی بهمنی، که در یکی از همین برنامه‌های رادیویی اشاره کردن،
بله.
نقل قول از ایشون بکنم. اول تجربه خود بنده این که ما نسل بسیار پویایی داریم، جوانان بسیار قدری داریم که به طور ژنی ورود پیدا کردن در عرصه ترانه و موسیقی، و اونهایی هم که رفتن تحصیل کردن یا در این کارگاه‌های آموزشی حضور داشتن در ورکشاپ‌ها که بودن، خب توانستن بیاموزن و خوب ارائه بدن.
درست.
ما امروزه کمبود ترانه سرا نداریم. ایران سرزمین شعر و ترانه است. ایران سرزمین شعر و ترانه و موسیقی است. اینها همیشه در کنار هم بوده و مکمل هم بوده. چه بسا موسیقی خوبی باعث شهرت یک شاعری شده که 50 سال شعراش تو دیوان بوده و مردم نمیدونستن و نمیخریدن.
دقیقاً. بله.
خودش هم با بهترین شرایط وجود داشته ولی درکی نداشتن، ولی وقتی میره در قالب موسیقی و درست تنظیم میشه و تلفیق و پیوند درست پیدا میکنه، یک شبه رای صد سالر میره. من شاهد بودم که جوانانی که شعرهای خوب میآورند اما گفته میشد که مردم دیگر اینگونه نمیخواهند. این هیچ وقت آسیب شناسی نشد که این مردم کدام مردم هستند. مردم
باش.
کوچه و خیابون هستن، مردم جامعه الیت هستن، طبقه بالا فروده است، پایین دست، طبقه مسئولین کیا هستن؟ جامعه کارگری ماست، جامعه فرهنگی ماست، جامعه صنعتی ماست، جامعه پزشکی ماست، چه هست؟ یک حرف کلی همیشه زده شد و ما شنیدیم بدون هیچ ریشه، در صورتی که این گونه نبود. من طبق بررسی های خودم که یک آماری گرفتم در سال 86 86 متوجه شدیم که تمام این جوانان علاقه دارن که به ریشه ها بپیوندن و نمونه های فاخری که در گذشته بود رو اینها حداقل جاپای اونها بزنن و بعدها بتوانن اسم و رسم و امضای پیدا
بله،
کنن.
بله.
همه دارای شعور، همه دارای انگیزه، همه دارای عرق ملی، عرق دینی و متعهد اشعاری میدادن. اما کسانی که ممیز بودن یا کارشناس بودن یا کسانی که از دیگر جاها سرمایه گذار بودن ورود پیدا میکردن و مداخله بی جهت میکردن و خودشون رو نماینده مردم میدونستن که مردم این گونه نمیخوان و بازار استقبال نمیکنه، سرمایه ما هدر میره. همین جمله رو چند هفته پیش جناب استاد بهمنی در رادیو فرمودن که ما هرچی میکشیم از شرکت ها و مؤسسه هاست که مافیایی درست کردن و نفوذ دارن در دفتر موسیقی و پشت پرده. اگر شورایی هم کاری رو رد میکنه که خودشون هم یکی از دلایل استعفاشون همین بود،
بله،
دو سال پیش
بله.
دبیر شورای شعر بودن، میبینیم شعر تایید میشه و اینقدر این شرکت ها توانایی دارن و قدرت دارن، میتوانن از بالاتر از مدیر کلا نفوذ بکنن و چیزی که شورا تایید نکره اونجا تایید بشه، بعد میبینیم در بازار اومده و فوششو مثلا ما میخوریم.
درست.
یا اینکه نمونه مثال هایی میارن که اگر این کار این گونه انجام نشه میره خارج از مرزها و در اونجا اتفاق میفته و ما اینجا دست خالی میشیم و اینها رو از دست میدیم. استدلال های بی منطقی که فقط جنبه سرمایه‌ای داره و اینکه انباشت سرمایه داشته باشن و ترانه‌سرا طبیعتاً در سال چند تا میتونه شعر بفروشه، چند تا بخره و چقدر میتونه قیمت بذاره که زندگیش بگذره، باید یه زندگی داشته باشه بر اساس ذوق شعر بگه. خب وقتی شرکت ها میان به این سمت و میبینن مجوزها به این سمت میره، طبیعتا من شما نوعی هم قریحه داشته باشیم چهار خط بنویسیم، آنگونه مینویسیم. پس این ترانه سرا میتواند بر اساس ادبیات فاخر ایرانی، حفظ پاسداشت زبان پارسی و اون چی که در سبد خانواده فرهنگ ایرانی میگنجه
بله.
و سبک خانواده این شعر درست بگه و اتفاقا لذیذ و دلچسب باشه و کجی هم درش نباشه. اما وقتی میبینه پول و ثروت داره این سمیا و سفارش میشه، اگر این گونه بگیم و این واژه ها رو بگذاری که اومد 2300 تا واژه متداوله که 50 تاش همیشگی وجود داره
تحقیقا.
که ما پول بیشتری هم میدیم، طبیعیه که او هم احساس میکنه پس جامعه میخواهد، مدیران میخوان، مسئولان میخوان، من چرا باید دغدغه داشته باشم؟ جای دیگری باید موضوع حل شه. برای همین همه میآیند حل میشوند در این چای شیرین با چند تا هم زدن، همین ها یک کاسه میشن و اوضاع اینگونه میشه که ما باید جلسات بررسی و نقد بذاریم که به نظر من تو این جلسات باید روانشناسان هم حضور داشته باشن که این واژگان چه بار خطری میتونه داشته باشه. جامعه زیبا شناختی دانشگاهی باید حضور داشته باشه، آهنگساز، نوازنده، خواننده و ترانه‌سرا با هم میزگرد تشکیل بدیم.
این هم نکته بسیار درست و به جای بود. جالبه که حتی در نشست‌های تخصصی که مثلا دفتر یا انجمن موسیقی هم برگزار میکنه با همین محور، حتی آسیب شناسی ترانه، ما حضور فردی مثل جامعه شناس یا فردی مثل روانشناس، فرهنگ شناس و مردم شناس رو شاهد نیستیم. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. بعد از این درنگ رسانه‌ای گفتگوی فرهنگی امشب رو ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، بعد از این فاصله موسیقایی که خدمت شما تقدیم شد، یک بار دیگه باز میگردیم به استدیو شبکه رادیوی گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی، جایی که مبحث ترانه های بی ساختار در موسیقی پاپ ایرانی رو به بحث گذاشتیم. در همین فاصله هم جناب رضا خسروی، پژوهشگر و منتقد حوزه موسیقی، هم به جمع ما پیوستن. خوش آمدید.
درود بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان خوب برنامه وزین شما.
بی نهایت سپاسگزارم. خدمت شما عرض بکنم که جناب خسروی، ما در گفتگوی نخست با جناب مهدوی بزرگوار، در کنار اینکه حالا نگاهی داشتیم به سابقه و سابقه مفهوم ترانه، طبق فرمایش ایشون مفهومی نوزا در کنار جریان کهن شعر ما، چیزی قریب به 100 سال حداقل، و بعد خدمت شما عرض بکنم که پرهیز ایشون از نگاه سیاه و سفید کردن به حوزه ترانه به سبب همین سابقه و سابقه کوتاهش و البته انقطاعهایی که حالا به هر فصلی، انقلاب شکوهمند اسلامی، دفاع مقدس و مواردی از این دست باعث این شکل از انقطاع شده، به جای اشاره کردن که ما شکل و مفهوم نگرش و رسیدن به ترانه ملی یا میهنی خودمون رو در حوزه موسیقی پاپ به دست آوردیم، در بازیابی و بازخوانی مجدد از مفهوم موسیقی پاپ به ویژه از میانه دهه 70 تا به امروز، این سردرگمی وجود داره که ما باید پا جای پای آنها بگذاریم، باید از خودمان نوع نگرش جدید و شیوه و طرح نو در اندازیم، و در نهایت در پرسش دوم و فصل دوم فرمایش ایشون هم نگاهی داشتیم به دلایل همان فراموشیه و اون فاصله افتادنه، و البته مطالب مبتلا به اون که ایشون به مسئله به نام حضور مافیا، قدرت جریان‌ها و شرکت‌های موسیقی که حتی گاه شورای پذیرش، حالا اون دوستان ممیز، دوستانی که قرار است ترانه رو تایید بکنن، هم حتی اگر رد بکنن، قدرت دوستان در بخش خصوصی و شرکت های ترانه آهنگسازی باعث میشه که اون ترانه رد شده یک بار دیگه مجوز بگیره، و از استاد بهمنی بزرگوار هم مؤید و مثالی رو آورده. اینها رو همه رو ذکر کردم که خدای نکرده به تکرار ننشینیم. اما از زاویه دید شما هم نگاهی به جریان موسیقی پاپ ایران داشته باشید، اصلا شما این مفهوم بی ساختار بودن ترانه های امروز رو قبول دارید یا خیر؟
بله، اولا من عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز خودم جناب آقای رضا مهدوی. خدمت شما عرض بکنم که بله، راجع به موسیقی پاپ، خب وضعیت موسیقی پاپ الان نمیتونیم بگیم خیلی خوبه، نمیتونیم بگیم خیلی بده، واقعا راه خودش رو داره میره. من فکر میکنم که اولین اتفاقی که در موسیقی پاپ امروز داره میفته، حالا میخواد نابسامانی که وجود داره، میخواد در واقع بلنگاری که در اصل ترانه وجود داره، در اصل ساختار موسیقی پاپ وجود داره، شماره یکیشو میشه بگفت اقتصاد هنر. یعنی هر جاشو که بگیری، هر جاشو که بگیری، از هر طرفش که وارد بشی، میبینی انتهاش میرسه به بخش اقتصاد هنر. حالا اون بخش اقتصاد، اون تعبیری که جناب استاد مهدوی دارن به عنوان در واقع مافیای موسیقی، بخش کاملا گسترده است که میشه راجبش ساعت‌ها حرف زد، مافیایی که وجود دادن تو این حوزه. یه بخش دیگه اقتصاد شخصی هنرمند است. به هر حال هنرمند دغدغه‌ای داره برای اینکه هنری رو به وجود بیاره، و از اون هنرش، خب چند درصد مگه فقط به فکر ساخت فرهنگه؟ اصلا مگه ساخت فرهنگ وظیفه صرف هنرمنده؟ هنرمند در اون در اون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه، وظیفه حاکمیت اینه که در واقع ساختار به وجود بیاره. بله. وظیفه حاکمیت اینه که فرهنگ رو به وجود بیاره، زیر ساختای فرهنگ رو به وجود بیاره. اون وقت هنرمندا خواسته یا ناخواسته خودشون در اون راستا حرکت میکنن و در واقع تجدید میکنن اون در واقع فرهنگی رو که حاکمیت به وجود آورده، در واقع به شاخ و برگ میرن با هنرشون، و ضمن اینکه اقتصاد زندگیشون هم کنارش تامین میشه. اگر از هنرمند در واقع این توقع رو داشته باشیم که آقا تو فهم کار زندگی تو بذار کنار و به فرهنگ بپرد، تو فرهنگ ساز بشو، این قطعا جواب نمیده. این اتفاق افتاده و جواب داده نشده. نمونه هاش میتونیم در واقع از خیلی از کارهای سفارشی که تا الان در بازار ساخته شده، من با تاسفانه جایی در گوشی های مردم نداره، جایی در ضبط ماشین مردم نداره، جایی در خونه های مردم نداره و مردم بابت اون وقت صرف نمی کنن. قطعات بسیار زیادی، شاید بعضا اصلا قطعات بسیار زیبایی حتی خود سازمان صدا و سیما تولید کرده، ولی خب متاسفانه جایی در امروز زندگی امروز مردم نداره، به خاطر اینکه در واقع یک ساختاری کلمه روش اومده به نام در واقع موسیقی سفارشی که ساختارمند هم از نظر خود سیستم هست، ولی خب در قلب مردم هیچ وقت جا نمیگیره متاسفانه. و تای این اتفاق هم میرسیم آخرش میرسه به اقتصاد. اینو میخوام برگردم اون بحث اقتصادمون. اگر بحث اقتصاد هنر درست شه، اگر بحث اقتصاد هنر درست شه، چجوری درست بشه این بحث اقتصاد هنر؟ وقتی که بخش کپی رایت ما خیلی 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 موضوع جدیه، کپی رایت که متاسفانه سالهاست دربارش حرف زده شده ولی هیچ وقت بهش پرداخته نشده و جدی بهش نگاه نشده. بخش کپی رایت نداریم. وقتی من اگر یه قطعه موسیقی تولید بکنم، حالا بماند که اصلا تولید بکنم که فقط برای اینکه به گوش مردم برسونم صدها میلیون تومان بعد هزینه بکنم که فقط این به سختی به گوش مردم برسه، با توجه به آماری هم که توی جامعه هست، شما فکر کنید که آمار رسمی که ما از موسیقی این کشور داریم در سال مثلا 99 4500 تک ترک فقط به صورت رسمی از طرف وزارت ارشاد مجوز داده شده، حدود 378 تا 377 آلبوم، اینو چیزی که رسما در واقع خود دولت اعلام کرده که اینا به صورت رسمیه، که در واقع غیر رسمی اونو بخوام یه چیزی روزی مثلا 12 13 ترک موسیقی فقط داره مجوز رسمی از وزارت ارشاد میگیره میاد بیرون. موسیقی سازمان صدا و سیما رو کار ندارین، تیتراژ رو کار ندارین، فیلم‌ها رو کار ندارین، بله. موسیقی که روی فیلم‌های سینمایی میره اینا همش بکنن. حداقل سه برابر برآورده در واقع بچه های آدم واقع تهیه کننده های حرفه‌ای که تو بازار دارن کار میکنن که به صورت کلمه زیرزمینی رو بهش اصطلاح هم به کار میبرن، به صورت غیر مجاز حداقل سه برابر این هم در واقع داره وارد بازار میشه. و خب این ساختار چجوری میخواد درست بشه؟ کدوم نظارت عالی میتونه که روزی مثلا 48 50 تا ترکی که با انواع و اقسام سلیقه ها داره به وجود میاد، خب اینا همش نیازمند یک ترانه است، این ترانه بالاخره چطور میشه روزی 48 تا ترانه به وجود بیاد و دولت وایسه بر روی نظارت بکنه؟ من احساس میکنم که این عدم ساختارمندی به دلیل در واقع جلوگیری های بیش از حد و بی‌ضابطه حتی خود در واقع سیستم، خود وزارت ارشاد و حالا موادی که در واقع وظیفه نظارتی دارن، این تجدید کرده این اتفاق رو و باعث شده که خود هنرمند به سمت خودسانسوری بره، که این خودسانسوری توی ترانه تأثیر میذاره، توی ساخت موسیقی تأثیر میذاره. خب خیلی میام میگم آقا بلنگاری موسیقی پاپ به لحاظ حالا دو بخش داره، بخش ترانه بخش موسیقی،
بله.
در بخش موسیقی میگه آقا ما دلمون میخواد الان دیگه موسیقی فرق کرده، شماها که رفتید مثلا خود ما که رفتیم حالا سالها شاگرد آقای استاد مهتوی در هنرستان درس خوندیم، ما هم این رشته رو یاد گرفتیم، داریم آهنگسازی میکنیم، میگه آقا شما خودتون سر کار گوش هر میشین رو کاغذ نوت مینویسین میای الان بیتای اومده شما میتونی برای خودت اینو بگیری کنار اونو بیاری، خیلی خوب تاشی که گوش میکنی میبینی این موزیکالیته نداره، این موسیقی نیستش که شما به راحتی در واقع بتونی، یعنی موزیکالیته نداره، وقتی یه دفعه بشنوی دو دفعه بشنوی این طور خسته میکنه، برای اینکه ساختار موسیقی درستی درش رعایت نشده. من فهم میکنم که مجموع این اتفاقا باعث شده که در واقع ساختار درستی در بخش ترانه و موسیقی پاپ کشور ما فعلا نباشه.
برای اینکه از فرمایش شما دور نشیم، من اجازه میگیرم از جناب مهتوی بزرگوار در راستای فرمایش خودتون پرسش دیگر رو مطرح میکنم. فرمودید که میانگین حالا بخوایم بگیریم و عدد رو گرد بکنیم و 48 دیگه شما نام بردید، روزی 50 ترانه دولت و حالا حاکمیت چگونه میتواند نظارت بکند؟ چه کسی باید نظارت بکند؟ حالا دولت نمیتواند.
بله این بخش این سوال خیلی مهمه، سوال خیلی اتفاقا جواب سوال من همینجاست، یعنی خب آقا هر کسی که نقد میکنه در حد یه راه حلی هم باید براش بده دیگه،
دقیقا.
نمیشه فقط به این راحتی بگیم چه کار باید بله. ببینید تو همه دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ مگه در همه دنیا دولت میاد مجوز میده؟ مگه دولت میاد میگه آقا تو برو این آهنگو تو این شعر رو بخون تو اینو مجوز؟ نه، این پلتفرم های بزرگی در دنیا به وجود اومدن، پلتفرم های خیلی بزرگی، بله. که حالا استریمینگ های موسیقی دارن، حالا میشه اسپاتیفای، خیلی من نمیخوام اسپیارم، به حال همه میشناسن در واقع که استریمینگ میکنن، در واقع کارشون همین هست که با موسیقی آنلاین پخش میکنن، مردم اپ در واقع این اپ روی گوشیشون نصب میکنن، به راحتی میرن گوش میکنن، دانلود های آفلاین داره که اتفاقا اینا ناجی موسیقی در دنیا هست.
درست.
اینا جدیدا شدن، اینا دارن اقتصاد موسیقی رو درست میکنن در تمام دنیا، چون در واقع بی ضابطه بودن پخش هم یکم مزله برای موسیقی در دنیاست دیگه. طرف میاد ترک میسازه میذاره، قبلا رو آیتونز میذاشت $1.99 بابتش پول میگرفت، بعد دیگه اینقدر اومدن کپی کردن اینور اومد اصلا نمیشه. بعد این در واقع این پلتفرم های استریم به وجود اومدن که در واقع میتونن به شما دانلود آفلاین بدن، پلی لیست کنی برای خودت گوش بکنی. حالا ماهانه این همین پلتفرم های سینمایی که خودمون تو کشورمون داریم مثلا نما به حال سینمایی که هستن، شما ماهانه پولی پرداخت می‌کنی موسیقی رو میتونی آفلاین گوش کنی پلی لیست برای خودت.
ساعت 20:29 دقیقه است. عزیزان شنونده، به اطلاع شما خوبان میرسانم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:35 دقیقه خواهد بود. با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب به وقت تهران.